بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به همه حضار اندیشمند حاضر و به همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی در جلسه حضور دارند و ابراز خوشبختی از اینکه فرصتی برای بنده فراهم آمد تا در یک جمع قرآن پژوه در واقع به عنوان کسی که حوزه کاریش در واقع حوزه تمدن اسلامی است یک متنی رو که به دنبال یک سری ایده هایی در واقع در قرآن در حوزه تمدن بوده فراهم شده و هنوز قالب مقاله نداره، بلکه ایده هایی است که کار بسیار بیشتری میطلبه که تبدیل به یک مقاله بشه در این جلسه ارائه بکنم و اگر فرصتی شد از نظرات دوستان هم بهره بگیرم. مقدمتاً اشاره بکنم که نگاه تاریخی ما در واقع به قرآن یک ایده های به نظرم مهمی رو برامون مطرح میکنه و توجه به نزول تدریجی میتونه دریچه های تازه‌ای رو به روی فهم بهتر تاریخ اسلام و همچنین تاریخ تحقق سیره نبوی بگشاید که از این جهت کمتر بهش توجه شده. من به دنبال این نگاه خواستم به قرآن به عنوان یک متن تاریخی نگاه بکنم و بکوشم که اگر ممکنه ایده هایی در حوزه تمدن رو با همون منطق تاریخی ازش استنباط و استخراج بکنم. بنابراین بحثم رو به صورت مختصر در آیات 31 و 32 سوره مبارکه زخرف در این جلسه ارائه میکنم، هرچند که موضوعات دیگه هم بوده و آیات دیگه و سوره های دیگه رو هم به ترتیب نزول من بررسی کردم که خب در این نوشته از اونها استفاده نکردم، ولی همینقدر میتونم برای پیش درآمد بحث عرض بکنم که به نظرم قرآن از طریق قرآن میشود به چند گفتمان که مبنای تشکیل یک جامعه در واقع تمدنی رو مقدماتش رو فراهم کردن دست یافت. گفتمان خود گفتمان اسلامی مبتنی بر توحید که به تدریج اصول و ارکانش بیان شده در آیات. دوم گفتمان شرک در مکه که در یک تقابل آشکار با گفتمان اسلامی قرار داشته و قرآن به عنوان رسانه هر دو گفتمان در پایان سال 13 میتواند به ما حدود و ثغور این دو گفتمان رو در متن خودش نشان بده. هنگامی که این دعوت به مدینه منتقل میشه دو گفتمان جدید دیگر هم بهش اضافه میشه، از جمله گفتمان اهل کتاب و در آخر هم گفتمان منافقان که سوره های متعددی از قرآن و آیات مختلفی رو در خودش دربر داره. به عبارت هنگامی که جامعه اسلامی به پایان رحلت یعنی عمر پیامبر اکرم میرسه و حضرت از دنیا میرند، چهار گفتمان حالا با شدت و ضعف هر کدام در این جامعه هستن و یکدیگر رو میشناسن و پیروانشون همدیگر رو میشناسن. این به نظرم یک ایدهیه که خیلی روش میشه بیشتر کار کرد. حالا من در این دو آیه از سوره زخرف نکات رو یاد داشت کردم که دیگه همون رو از روم میخونم که وقت هم بیشتر صرف جویی بشه و در همون زمانی که از من خواسته شده متن رو ارائه بکنم. آیه 31 بسم الله الرحمن الرحیم: و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. خب این آیه و همچنین آیه 32: اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض در بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. من همون شماره ها رو یادداشت کردم و به همون ترتیب میخونم. یکمین آیه از آنجا داستان چالش مسلمانان و مشرکان قریش رو در عهد مکی دعوت نبوی دنبال میکند که در تداوم بگومگوهای خود با پیامبر اکرم سخن رو فراتر از حضرت برده و به آنجا رساندند که درباره نزول قرآن به تعیین تکلیف برای خداوند رسیدند که چرا این قرآن بر یکی از بزرگان مکه یا طائف نازل نشده است. نگاه مادی، سطحی و دنیا طلبانه آنها در این اعتراض کاملا روشن است و با معیار دنیا طلبانه خواستند تا پیامبر کنونی از مقام خود عزل شود و حق تعالی یکی از اشراف مکه یا طائف را پیامبر خود نماید. این سخن به گونه آشکار کوششی است از سوی مشتکان برای تحقیر شخصیت رسول الله که از اشراف مکه نبوده از نظر امکانات مالی. سوم، البته این سخن بر پایه معیارهای قبیله‌ای به طور کامل سخن پسندیده و درخواست به جای بوده و روح نهفته در آن آشکارایی که از کاستی‌های شناختی و معرفتی را در فرهنگ جاهلی ترسیم می‌کرد که همانا فرهنگ شخص پرستی بوده نه حقیقت پرستی، که اگر حقیقت پرست بودند هم قرآن را گرامی می‌داشتند و نازل کننده و هم آورنده‌اش را، اما نظام اشرافی و طبقاتی مکه آنها را شخص پرست تربیت کرده بود نه حقیقت پرست. نکته چهارم این که سخن انسان به ما هو انسان در هر رده و سطحی از حقیقت گویی یا باطل گویی که باشد و در هر دوری تاریخی که زیسته باشد و فارغ از آن که با فرستادگان خداوند چه رفتاری داشته باشد، ولو خشونتی در درجه قتل یا آزار و اذیت یا معاصر نزول قرآن باشد و یا بمیرد و از دنیا رفته و در عالم آخرت و اهل جهنم گردیده باشد، اما باز هم سخنان او آنقدر ارج نهاده شدند در قرآن که بخشی از آیات آن قرار بگیرند، مانند سخنان قوم عاد و ثمود و بر ضد پیام های آسمانی یا مشرکان مکه یا بعداً اهل آتش شدگان در آخرت و که همین ها در مدینه با اهل کتاب و منافقان هم همین سخنان آنها چنین بازتابی در قرآن یافته است. نکته پنجم، همچنین دانسته می شود که تحمل مخالف به تحمل سخن اوست، ولو این سخن جز تمسخر نباشد و هیچ بهره ای از حقیقت نداشته باشد، ولی به انگام داوری از این حق برخوردار هست تا درست گزارش شود و صداقت و امانت در روایت آن به خرج داده شده باشد، با آن اندازه که فی المثل مخالفان قرآن در عصر نزول آن در مکه هرگز اعتراضی به پیامبر اکرم نکرده باشند که چرا در آنچه میگویی سخنانی ناروا به ما نسبت می‌دهی، بلکه سخنان آنها درباره خداوند و رسول او با همه سخافت در متن قرآن نقل شده و این می‌شود حد بالای تحمل مخالف در منطق قرآنی در یک رابطه کاملا نامتعادل که یک سوی این گفتگو خداوند خالق است و سوی دیگر انسانهای مخلوق که خلقت آنها و ادامه حیات آنها به دست اوست و قدرت اعمال هر گونه تنگنا را بر مخلوق وابسته به خود دارد اما از آن استفاده نمی کند. ششم، این مدل قرآنی تحمل مخالف بعدها در مدینه النبی توسط حضرت رسول دنبال شد و نسبت به مخالفان سرسختی چون عبدالله ابن ابی رئیس منافقان مدینه تا آنجا دنبال شد که از پس ابراز مخالفت او با خروج از مدینه برای نبرد احد و تصمیم متفاوت پیامبر اکرم به خروج از شهر و اقدام ناروای او با ابراز سخنان تحریک‌آمیز که منجر به بازگشت 300 نفر از سپاه 1000 نفری حضرت شد که به نفع مشرکان مکه گردید و شکست مسلمانان در آن جنگ و وجود حس بالای انتقام از او و ندیده گرفتن این سخنان و سرزنش های او تا سال نهم و حضور بر مزار او از سوی پیامبر اکرم و نیز شیبه حضرت در گوش دادن به مخالفان خود در مدینه تا معروف شدن از سوی آنان به اذن و نیز حفظ حرمت شماری از یاران خود در اعتراض به صلح حدیبیه که آنها را از حلقه مشاوران خود دور نکرد تحقق یافته است و سپس در خلافت امام علی در برابر خوارج این قصه به روشنی دیده می شود. نکته هفتم، به آیه دوم می رسیم. در آیه دوم که آیه 32 باشه که تلاوت شد اول اصطلاح صحبت که اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیرون به ما یجمعون. نکته هشتم، واکنش حق تعالی به این اعتراض همراه پیشنهاد نهفته در آن متین و عقلایی و نیز تربیتی است، زیرا حق تعالی به عنوان پروردگار اصلی مخالفان معترض به عدم انتخاب یکی از اشراف مکه یا طائف به پیامبری که به ایشان حق انتخاب و اختیار داده، با احترام سخن آنها را بی کم و کاست نقل کرده و فارغ از محتوای آن سخنان آیه خود قرآن آن را آیه قرآن خود قرار داده و در اینجا احترام به سخن مشرکان یا مخالفان برنامه های خداوند در زمین در بالاترین حد احترام قرار گرفته، چرا که خود حق تعالی آنها را روایتگری کرده و هم آنها را در حد آیه قرآن قرار داده، یعنی در بالاترین سطح جاودانگی تا برپایی قیامت که در آخرین وحی نازل شده قرار دارد. نهم، مقام پاسخگویی نیز به اصطلاح در مقام پاسخگویی نیز حق تعالی نکات مهمی را بیان فرموده که از حد یک پاسخگویی سرسری و تبلیغاتی بسیار بالاتر رفته و رویکرد بنیادی به خود گرفته و حکایت از یک سنت الهی میکند که این نکته نیز پرده دیگری از احترام حق تعالی به سخنان انسانهای مخالف برنامه خود در ارسال و نسب پیامبر را نشان میدهد. از منظر حقوق انسانی اگر به این واکنش احترام آمیز نگریسته شود، این حقیقت آشکار می شود که واکنش خردمندانه و محترمانه به سخن انسان مخالف حتی خدا از حقوق مسلم اوست که حق تعالی به عنوان خالق انسان آن را بر خود فرض و واجب کرده است. نکته دهم، این همه احترام را انسان مخالف خداوند از سر دولت سخنگویی خود که به اعطای حق تعالی آن را یافته است و به منزله همه هستی و هویت و حقیقت وجودی او در جامعه است و مایه تعریف او و جدایی او از دیگر موجودات می شود و هستی اجتماعی و فرهنگی او را در بیرون تحقق می بخشد و نیز یکی این و نیز به واسطه احترامی است که حق تعالی آن را هم خود در وجود انسان قرار داده و برای برخورداری انسان از آن آموزگار او شده به سبب اون آیه علمه البیان، تا انسان سخنور آفریده شود و بتواند وجود فرهنگی و اجتماعی خود را به زبان آوری و سخنگویی محقق سازد، زیرا زبان نه به عنوان یک ابزار ارتباطی میان جامعه انسانی که همه ارتباطات انسانی به زبان تحقق می‌یابد، بلکه یعنی یک نظام نشانه‌ای و باجگانی و مفهومی، یک سیستم معنایی و تفسیری و یک نظام قضاوت و داوری هم از آن تعبیر شده است. نکته 11، طبیعی است که حق تعالی نخواهد این دو ویژگی اعطایی خود به ذات انسان را از او باز ستاند و بدان احترام می‌نهد که نادیدنش و بی‌حرمتیش بی‌حرمتی به ذات خدا آفریده انسان است. پس انسان سخنور محترم است از باب نماد تحقق بخشی به اجتماع و فرهنگ که اگر این دو بعد کارکردی قدرت سخنوری انسان محترم شمرده شد، تمدنی ترین روی کرد به قدرت سخن گفتن او از سوی حق تعالی اتفاق افتاده است و حق تعالی به عنوان خالق و حاکم مطلق عالم کثرت حق سخنوری انسان شهروند جامعه خود را در سطح اعلا به رسمیت شناخته تا امکان تولد پدیده فرهنگ و نظام اجتماعی حاصل از قدرت ارتباطی انسان سخنگو با سخنهای دیگر را سامان دهد و تمدن پدید آید. نکته 12، این که میتوان خدا شهر قرآنی یا جامعه قرآنی را با پاسخهای حق تعالی در آیه 32 تصویر سازی کرد و پورتره‌هایی از حاکم این شهر و شهروندان آن را بازیافت نمود. نخست اشاره به جایگاه بلند حاکم شهر خدا اشاره شده که مگر رحمت لازم برای زندگی جمعی مردم را معترضان به برنامه الهی در زمین میان شهروندان شهر خدا تقسیم می کنند که به چگونگی آن اعتراض دارند. این پرسش خداوند از اونهاست. تعبیر نزول قرآن بر پیامبر به رحمت ربک تعبیر لطیفی است از ماهیت قرآن که رحمت است و ماهیت آن هم کلام خداوند است و ماهیت رحمت بزرگ حق تعالی سخن و سخنوری حق تعالی با انسان سخنور می شود. اینک حاکم شهر الله در پاسخ به معترضان سخنسرای خود به موقعیت خیش و موقعیت معترضان اشاره کرده و نزول کلام رحمت‌آور خود را در میان مردم از وظایف رحمانی خیش برشمرده، نه معترضان. نکته 13، سپس در مرحله بعدی با یک مثال روشن این موقعیت را آشکارتر می کند که ارزاق دنیایی که در رده پایین قرار دارند باز حاصل تقسیم ما میان شما مردم و شما معترضان است، و الا اگر ما تقسیم نمی کردیم شما به هر چه می خواستید می رسیدید. ولی به زندگی خود اگر دقت کنید یادتان می آید که به هر چه خواسته اید نرسیده اید، و دلیل آن هم این همه حسرت زدگی است که در میان شما وجود دارد. این وضعیت و موقعیت شماست در دنیایی که ارزاق آن در دسترس شماست، چه رسد به ارزاق معنوی که شناخت منبع آن و شیوه تقسیم آن از حد شما بالاتر است و در حوزه کنشگری های شما قرار ندارد و اصولا در دسترس شما نیست. پس سخن گفتن از تقسیم، چگونگی تقسیم آن، سخنی است بالاتر از حد شما. نکته 14، در مرحله سوم به معترضان فرموده که برنامه ریزی ما برای امکان تجمع و شکلگیری اجتماع انسانی از طریق تقسیم بندی ارزاق بود. یکی از مهمترین این ارزاق استعدادها و توانهای شخصی هر یک از شما مردم بود که هرگز یکسان در میان شما تقسیم نشد، بلکه علاقه ها و دلبستگی های گوناگون را میان شما پراکنده کردیم تا هیچ کس نتواند تمام نیازهای خود را به تنهایی برآورده سازد و همه به هم نیازمند باشند و هر کس در استعداد و توانی خاص بر دیگری برتر باشد. این مدل تقسیم ارزاق ما که ترکیبی از نیاز توانایی بود، هر یک از انسانها را به همزمان نیازمند به دیگران می‌کرد و همزمان او را برآورنده نیاز دیگران می‌ساخت. و این ترکیب ویژه‌ای از تقسیم ارزاق امکان همگرایی مردم را فراهم آورد و جامعه انسانی را تشکیل داد. نکته 15، در پایان آیه هم فرموده که رحمت رب تو، یعنی نزول قرآن برای سخن گفتن با انسان سخن فهم و سخنگو، بهتر از ثروتی است که به دست می آورید و جمع می کنید، که کنایه آشکاری و اشراف ثروت‌اندوز مکه است. هرچند آیه در اینجا به پایان رسیده، اما نکته پایانی دریچه تازه گشوده بر سیمای جمالی و کمالی از شهر الله و احوال حاکم آن و احوال شهروندانش. از این رو باید فهمید که چگونه رحمت پروردگار، یعنی نزول قرآن برای سخن گفتن حق تعالی با انسان سخن فهم و سخنگو، بهتر از ثروتی است که ما یا آنان به دست می آورند و جمع می کنند، نه ثروتی که کسب می کنی، که اگر مراد این گونه ثروت بود باید می فرمود خیرم به ما یک سبون. این ادعا چگونه اثبات می شود و این برتری چگونه فهمیده می شود که این رحمت رب که سخن هست قرآن برتر است از آنچه که آنها جمع می کنند؟ هرچه هست در فهم قوانین و مقررات پدیده شهر الله هست که در بالا به آن اشاره شد. 16، در این شهر سخن محوری حاکم است و حاکم قدرتمند آن خیش را مسئول پاسخگویی به معترضان مخالف خود می داند و بر پایه آن کتابی می فرستد که راهنمای سخنوری است تا به حسه وجود فرهنگی اجتماعی انسانها در زندگی جمعی احترام گذاشته شود و مقدمات شهر و جامعه سخن محور را برپا سازد و این جامعه را از جامعه ثروت محور برتر اعلام نماید و این حقیقت را در ماهیت نهفته در مال و ثروت اعلام میکند که جمع کردنی است. این ماهیت موجب می شود که ثروت‌های بزرگ در میان اندک افراد تجمع یافته و به انحصار آنها درآید و چون این انحصارگری پیدا شد، اقتدار در دیگر عرصه‌های اجتماعی هم برای ثروتمندان پیدا می شود، مانند سیاست و فرهنگ. و از پیامدهای روزافزون انحصار ثروت، پیدایش نظام طبقاتی اجتماعی شکل می گیرد و جامعه به اقلیت پربرخوردار از ثروت و اکثریت برخوردار از فقر و تنگ دستی تقسیم می شود. نکته 17، اما رحمت رب که قرآن محوری یا سخن محوری است برتر است از چنین جامعه‌ای که اکثریتی در آن از فقر در رنج و عذاب هستند و اقلیتی برخوردار از ثروتمندی های بی اندازه در همه زمینه ها. در این جامعه اکثریت شهروندان، یعنی در جامعه‌ای که قرآن پیشنهاد می کند، از دولت سخنگویی برخوردارند و در حاکمیت همگانی دولت سخنگویی شمار فقرا اندک است، چرا که در آن گفتگو رشد می‌کند و رشد گفتگو رشد احترام و ادب به ذات فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها را در پی دارد و این احترام شامل سخنان همه اقشار مردم حتی مخالفان خداوند هم می‌شود. با رشد گفتگو محوری ارتباط قلبی و روحی بیشتر میان مردم اتفاق می‌افتد و انس و الفت گسترش می‌یابد و وجود فرهنگی و اجتماعی انسان‌های بیشتری در چنین جامعه تحقق می‌یابد. و آخرین نکته، در چنین فضایی از گفتگو و انس و محبت، اقتصاد و تولید ثروت هم در خدمت رشد فرهنگ و گسترش روابط انسانی در جامعه قرار می‌گیرد و برتری چنین جامعه‌ای که مورد تصریح حق تعالی در آخر این آیه بود آشکار می شود، چرا که مدیریت اقتصاد و تولید ثروت زیر مجموعه مدیریت اجتماع و فرهنگ قرار گرفتند نه بالعکس. پس تنها با حاکمیت گفتگو محوری است که ثروت در خدمت گسترش انس و ارتباط صمیمانه انسانها قرار می گیرد و گسترش فرهنگ انس و محبت به انسجام اجتماعی بهتر و بیشتر، و این یکی زمینه ساز شکلگیری همتهای دست جمعی خواهد شد که تمدن را پرورش خواهند داد. خیلی عذرخواهی میکنم از فرصتی که از دوستان تصدیق کردم و السلام علیکم و رحمت الله.